همینطور از اول هم به ذهن آدم تبادر می کرد که انشاءالله در رأس این ظالمین چه صدام چه اسرائیل الحمدلله دارند زمینه نابودی و زوال خودشون را فراهم می کنند و انشاءالله خداوند و زمینه به یک معنا به یک لطیفه معنای عرشی ظهور حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف را فراهم می فرماید. اما در این حال باید ما بی تفاوت نسبت به این امر سنگین به نام عتبات عالیات نباشی که بنده که هم به بعضی از آقایان مسئول در کشورم گفتیم و الانم در جمع دوستان و عزیزان درس و بحثمون میگیم، ما در قضیه جنگ به تعبیر امروز نفت و جنگ دنیا طلبی و افزون طلبی صدام و امریکا و اینها، گرچه از جنبه وجدان هر کسی برای مردمی که به ظاهر بیگناه هستند دل می سوزونه، هیچ کس راضی نیست، ما هم نگرانی، اما برای خصوص عتبات عالیات این را در ذهنم از اول بود که ما اعلام آمادگی داشته باشیم که اگر یه وقتی واقعا ضرورت داشته باشه که ما بتونیم به اندازه خودمون از فقط عتبات عالیات بریم بشینیم دفاع کنیم از کربلا، از نجف، از سامرا و از کاظمه، چون بعیدم نیست که وهابیتی را که انگلیسی ها پایه‌گذار مکتب وهابیت بودن، همین طوری که در عربستان سعودی وهابیت را حاکم کردن و بساط تمام مراکز معنوی ما مدینه، خانه پیغمبر و آل پیغمبر، کوچه بنی هاشم، قبرستان بقیع، اینها همه را خراب کردند و از بین بردن، بعیدم نیست که و یکی از طرح‌ها و نقشه‌های خیلی شوم دشمن به خصوص انگلیسی‌ها بر این باشه که کم کم مسلط بشن و عتبات عالیات رو از بین ببرن، که این خیلی حادثه و سنگینی میشه برای آینده، که به هر حال ما از جنبه همونی که در زیارت عاشورا میخونی که اللهم انی سلم لمن سالمکم و حربان لمن حاربکم، اگر بنا باشه که چه صدام چه اونها به حریم عتبات عالیات و اون مراکز معنوی و علمی و انسانی ما دست تعرض داشته باشن، ما به محضر مبارک نبی عبدالله اعلام کنیم که آقا ما سر تا پا آماده هستیم تا کسانی که با شما دارن می جنگن ما هم بجنگیم. اینه که عزیزان همه یه حالت آمادگی رو داشته باشید، خلاصه در جان خودمون تکوین خدای تعالی می خواهیم که انشاءالله ما رو هم لیاقتی عطا بفرماید که بتونیم در حفظ حریم ولایت بکوشیم. الان اگر از پیشنهادی که خودم داشتم و به بعضی از مسئولینم دادیم، گفتیم آقا ما کار به مسئله دفاع از امریکا و از صدام اینا نداریم، اینا طرفین با هم دیگر افتادن و الحمدلله گودالی برای یکدیگر کندن که دارن خودشون با آتش میزنن، حالا گرچه این وسط مردم بیگناه هم بیچاره ها دارن میسوزن، دیگه جنگل آتش افتاده خوشگترم نمی کن. اما یه چیزی که در فکر ما از اول خلجان میکنه اینه که ما علم به دست بگیریم از ایران کفن بپوشیم، 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، هرچی میشیم از مرز خسروی راه بیافتیم به سوی کربلا و نجف. ما با هیچ کسی جنگ هم نداریم، ما عتبات عالیاتمون رو حفظ میکنیم. این اعلام آمادگی ما هست. هر کسی یه وظیفه ای داره، وظیفه خودش رو در جای خودش اعلام کنه، ما آماده ادای وظیفمون هستیم. حالا یا مسئولین صلاح میدونن این کار بشه یا نشه، یا یه همچین خطری رو احساس میکنن پیش بیاد یا نیاد، اونا بستی، اونا دیگه به وظیفه خودشون عمل میکنن. وظیفه من و شما اینه که این همه در زیارت عاشورا و دعای ندبه و اینا میخونیم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، وظیفه ما اینه. ولی زابنده از طرف شما عزیزانم به اون آقایان اعلام آمادگی هم دادیم، گفتیم هر موقع صلاح میدونید من خودم و در خدمت هستم، هرچند به دست میگیریم و کفن میپوشیم و بله هیچ اسلحه و اینا هم نمیخواهیم، همینجور راه میفتیم به سوی کربلا و نجف و سامرا و کاظمه، اینا میریم دور حرم آقایون خودمون میگردیم. حالا میخوام ما رو بکشن، دیگه از اون بعد از خودمون حق دفاع داریم، میخوان سالم باشید با حرم، عتبات عالیات سالم بمونه. این از نظر وظیفه خودمون یا هر جور کمکی که از ما بخواهند در حفظ عتبات عالیات هستی. حالا به چه نحوی میتونن از ما و از نیروها همه استفاده بکنن، اون دیگه خب بهرن به صلاح دید مسئولین نظام است و اون چی که اونها صلاح بفرمایند. ما آماده عطایی همچی تکلیفی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. که بحث در درس 65 درسای قبلی در این بود که نفس و اونی که مخرج نفس هست از نقص به کمال، که اسم اون را در درس‌های قبلی به عنوان عقل مفارق تعبیر می‌کردیم و به عنوان موجود مجرد عقلی تعبیر میشه در اصطلاح قرآنی ما به تعبیر ملک ملائکه میاد. و همینجور چون که اون حقیقت نفس را از نقص به سوی کمال بیرون میبرد، خارج میکند، او را به عنوان مخرج نفوس از نقص به کمال هم اسم گذاری کردیم و باز از او تعبیر به روان بخش هم فرمودید. روان بخش، جان بخش، یعنی موجود به حقیقتی که به نفس ناطقه انسانی جان میدهد، حقیقت میدهد. فرمودید که این موجود به نام نفس مجرد از ماده و اوصاف ماده و بلندی، کوتاهی، چاقی، نرمی، سفتی، اینها اوصافی است که مربوط به تن هست، نه مربوط به مرتبه نفس. و تجرد را در مرتبه نفس انسان پیاده می فرمایید، نه در مرتبه بدن انسان در نشأه طبیعت، مگر اینکه بدن را از مرتبه طبیعت به مرتبه برزخ و عالم مثال ارتقا بفرمایید، اونگاه بدن هم و از جنبه شکل و و بعضی از اوصاف و عوارض ماده شبیه شیء مادی هست، اما بدن مثالی و بدن اخروی از جنبه ذاتش مادی نیست. یعنی همینجور که این بدن طبیعی جسمی ما، این جسم، این بدن قابلیت اینو داره که از این شکلی که هست، این ماده او قابلیت داره که صورت جسمیه دیگری را غیر از این صورت جسمیه نوعیی که داره بپذیره. مثل این که بدن رو در قبر دفن میکنیم که جسم طبیعی رو، بعد یواش یواش او تبدیل به خاک میشه، تبدیل به آتش بزنیم تبدیل به خاکستر میشه، تبدیل به آب میشه مثلا، و هرچی که از این بدن ماده داره، مادهش به این معنا که قابلیت این رو داره که صورتی که الان داره، این صورت و شکل جسمیهی که الان داره، این رو از دست بده و صورت جسمی دیگری را بپذیره. حالا صورت جسمی دیگر میخواد هرچی باشه، هرچی براش پیش اومده. یه وقتی یک انسانی را در بیابان سگهای گرسنه، گربهای درنده دورشو میگیرن و او رو میدرن و میکشن و میخورن. درست نفس ناطقه او رو نمیتونن بخورن، نفس مجرده، روح او معکول واقع نمیشه، ولی جسم طبیعی این شخص معکول واقع میشه. این در عقل، بعد از عقل میبینید تبدل پیدا میکنه به صورت نوعی جسمی دیگری، به شکل و صورت جسم این حیوان در میاد، این سگ در میاد، اون گرگ و پلنگ در میاد، یا در قبر به صورت جسمی نوعی خاک قبر در میاد. پس اینها راهدار این بدن از این جنبه مادی، هم ذاتاً مادی است، هم اوصاف و عوارض ماده رو داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، طول و عرض و عمق جوهری داره که تعبیر به جسم طبیعی می فرمایی، طول و عرض و عمق تعلیمی داره که اینها رو تعبیر به ابعاد عرضی می فرمایی. مثل همین که الان مثلا قد یک کسی رو متر میگذاریم میگیم 2 متر، 170 سانتی، عرض او رو میگیریم میگیم 60 سانتی. مثل قد و اندازهی که آقای خیاط برای بدن شخص میگیره، این طول عرض و عمق تعلیمی، این طول عرض و عمق جوهری نیست. اینا انشالله در و فلسفه اینها کم کم میخونی و اینجا باز حرف پیش میاد و برز تو میرسون. پس این بدن هم مادیه و هم از جنبه اوصاف جسم اوصاف مادی رو داره، طول و عرض و عمق جوهری داره، طول و عرض و عمق عرضی جسم تعلیمی داره، کم داره، کیف داره، وزن داره، حجم داره، رنگ داره، بو داره، اینا همه توش هست. اما بدن وقتی بدن مثالی که بشه، بدن مثالی دیگه ماده نداره، بدن مثالی شکل داره، ولذا در خواب آدم چه بسا از بدن مثالی شکل میبینه، او رو به یه شکلی مشاهده میکنه، حالا یا به شکل همین این بدن ظاهری طبیعیش مشاهده میکنه یا به شکلهای دیگر او رو مشاهده میکنه. و هم وقت رنگ داره، حجم داره، وزنم داره و چه بسا بو هم داشته باشه، که وقتی در خواب آدم از بدن شخصی که مشهوده یا از یک جسمی که در خواب مشاهده می کند، جسم مثالی، بو هم استشمام می کنه، رنگ داره، می بینه، اینها هست، اما ماده نداره. ذاتاً اون جسم جسم مادی نیست. اون وقت این نکته رو توجه داشته باشی که الان میاییم بحث تجرد را در این درس، درسای قبل و بعدا باز روی نفس پیاده میفرمایی، این بحث الان دقیقا میره روی یک مرتبه از مراتب انسان. یعنی ما نمیخوایم بگیم که انسان به طور کلی موجود مجرده، برای اینکه انسان در درس ششم، 26 به بعد فرمودید که موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه. انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش. وقت الان بحث تجرد رو داریم در مورد تمام مراتب انسان پیاده نمی فرمایی، بلکه بحث تجرد رو در مورد نفس ناطقه انسانی پیاده می کنی. ولذا برستون رسوندیم در درس 37 به بعد که انسان بدنی داریم، این بدن مزاج داره، بعد از مزاج روح بخاری داریم که انشالله در ادامه درس‌ها در جلد دفتر سوم راجع به انواع روح بخاری حرف زده میشه که روح بخاری هم مجرد نیست، مادی. روح بخاری به اصطلاح آقایان در فرمایشات قدمای ما اینه که وقتی غذا میره در کبد، در جگر هضم میشه و اخلاط اربعه خون، صفرا و سودا و بلغم تشکیل میشه، پس صفرا و خلاصه این اخلاط اربعه مقداری به صورت خون صاف در میاد، خون تصفیه شده. بعد این خون تصفیه شده خلاصه از، یعنی خلاصه و اصاره و اون صفوت، اون خیلی زلال اخلاط اربعه، از کبد میره به سوی تجویف سمت قیصر قلب و اونجا چیز میشه، به وسیله بخار قلب بخار میگیره. این مقداری که از خلاصه و صفه اخلاط اربعه از کبد داده شده به قلب در سمت، در جوف و تجویف ایسر قلب، این تبدیل میشه، بخار میگیره. اونچنان بخار میگیره که از اینجا تبدیل میشه به تعبیر آقایان به روح بخاری، که این رو تعبیر میکنن روح بخاری برای اینکه میاد در قلب بخار میگیره، چون کبد طبعش سرده، کبد جگر طبعش سرده، گرم نیست، اخلاط اربعه رو میسازه، اما قلب بر اساس ضربانی که داره و حرکاتی که داره قلب همیشه گرمه، داغه، ولذا میاد اینجا بخار میگیره، پخته میشه و دوباره تبدیل میشه به سه قسم. یه قسمش میره به طرف تجویف ایمن قلب و یه قسمش میره به طرف مغز، یه قسمش هم دوباره بر میگرده به سوی کبد، که این سه تا قسم سه تا روح بخاری را در بدن درست میکنه. اینه که در طرف دیگر قلب رفته روح حیوانی درست میشه ازش، اون مقداری که باز از این بخار گرفته اخلاط اربعه به سوی مغز میشه میره، از اون روح نفسانی ساخته میشه، و اون مقداری هم که دوباره به سوی کبد برمیگرده اون مقدار روح طبیعی ساخته میشه، که این ارواح سگانه به عنوان ارواح بخاری در بدن مطرحه، که روح حیوانی و روح طبیعی و روح نفسانی. حالا راجب اینها خیلی بحث میشه در طبیعیات فلسفه. اینها هم باز مادی هست، هنوز اینا مجرد نیستن، با اینکه وقتی فرمودی انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است، قهرن مرتبه فرش او را مرتبه بدن و جسم طبیعی تشکیل میده دیگه، پس ما از این مرتبه جسم طبیعی انسانیم تا اون مرتبه اعلای نفس و تجرد نفس، و حالا این تجرد اعم از تجرد برزخی نفس که الان چند تا استدلال داریم بر این بخش اقامه میکنیم، یا بالاتر از اون تجرد عقلی نفس که در درس 46-7 به بعد تا درس 50 دو تا استدلال بر تجرد عقلی نفس اقامه شده، یا مقام فوق تجرد نفس باشه که از درس 100 به بعد برای اون چند تا برهان اقامه میکنیم، که انشاءالله گنجینه گوهر روان کل ادله تجرد نفس را به سه مرتبه تجرد برزخی و تجرد عقلی و فوق تجرد بحث کرده. این مراتب را آقا همچی سلسله باز بحث فرمود، اما در دروس معرفت نفس اون ترتیب گنجینه گوهر روان حفظ نشده. در دروس معرفت نفس اوائل تجرد عقلی را اثبات کردی که از ناحیه علم و وعاء علم، صور معقوله و وعاء صور معقوله پیش رفتیم، بعد الان داریم تو تجرد برزخی هم حرف میزنیم، بعد یه چند تا ادله هم راجب تجرد عقلی داریم، یه کمی در همون برهمه، اما بعد راجب فوق تجرد. که دوباره باز بعد از فوق تجرد باز به تناسبی حرف از تجرد برزخی و عقلی پیش میاد. اون وقت این سه تا مرحله بحث رو که آدم در باب معرفت نفس بگذرونه، یعنی در باب معرفت نفس این مراحل رو آدم بگذرونه: یک، اصل اثبات نفس که نفسی به غیر از بدن داریم، نه غیر جدا، یعنی انسان موجود ممتدی است، نه فقط موجود ممتد فرشی است، بلکه موجود ممتد فرشی عرشی است که عرشم داره به نام نفس. بعد مرتبه بعدی اینه که این مرتبه عرشیش به نام نفس، این دارای تجرد برزخی و تجرد عقلی و فوق تجرد عقلی. اگه کسی این بحثا رو خوب بگذرونه در فهم تمام آیات و روایات موفق. چرا؟ برای اینکه هر چه که راجع به انسان در آیات و روایات فرمایشات پیاده شده، اینها مربوط به این مراتب از فرش تا فوق عرش انسان، یا آیات اشاره به مرتبه فرش انسان دارن راجع به بدن و اوصاف بدن و جسم و امثال اینها، یا آیاتی هست و روایاتی که فرمودن اعم از آیات و روایات در باب رجعت، در باب تکامل برزخی، در مورد معاد، قیامت، بهشت و جهنم، جزا، اعمال، اینها همه یا در مورد تجرد برزخی نفسه یا نتایجی است که از تجرد عقلی نفس حاصل میشه، یا بعضی از مطالب بلندی هست که از مقام فوق تجرد عقلی نفس پیاده میشه. و وقت تمام اون چه که در آیات و روایات آمده در شرح و وصف انسان همه پیرامون این چند مرحله دور میزنه. اینی که میبینید الان این هم آقا تأکید داره، بعد در این کتاب هم این همه روی این مطلب داره دنبال میکنه، بعد از این هم در گنجینه گوهر روان بازم همین مراتب تجرد نفس را و پیگیری میفرمایند. در حقیقت این دو تا کتاب پایه و اساس معرفت نفس رو درست ریختنه که بعد وقتی وارد بحث اتحاد عاقل معقول میشی دیگه گیر نیفتی، اونجا دیگه نباید سوال داشته باشی، برای اینکه مبانی اتحاد عاقل و معقول در این درس ها پای ریزی میشه. اگه این کتاب ها درست، این مبانی درست حل نشه، آدم در فهم اتحاد عاقل معقول مشکل. از وال این که تمام بحث معاد و معراج و رجعت اینها همه زیر سر اتحاد عاقل معقول و حرکت جوهری، و این دو زیر سر تجرد نفس ناطقه انسانی هستن، باید این اصول درست بشه. حالا الان شما بحث تجرد نفس را، تجرد را با مراتبش در مرتبه نفس دارید پیاده می فرمایید، نه در مرتبه بدن. و حال این که انسان مرتبه تجرد نیست، باید تفکیک کرد مثلا موتن بحث رو از جنبه علمی. حالا یه وقتی آدم از جنبه مثلا حرف اغنایی همینجور خطابی حرف میزنه، حرفیه، اما یه وقتی میخواد حرف رو روی مبنای برهان پیاده کنه، مبنای برهان به ما اجازه نمیده که ما بگیم آقا انسان یعنی موجود مجرد. اگه گفته باشیم انسان یعنی موجود مجرد، اون وقت سوال پیش میاد که پس مرتبه بدن انسان نیست؟ فقط اینه که شما میگید موجود مجرد، این مرتبه به مثلا مقام تجرد انسان انسانه؟ با حال این که آقا تعریفی که میفرمان اینه که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه. این رو حفظ بفرمایید آقا، این اصلی که الان آقا در درس 26 به بعد اینا القا فرمودن، این اصل رو باید در تمام مباحث ملحوظ بدارید، چون باش کار داریم. اون وقت این همه بحث تجردی که پس داره میشه مربوط به مقام مرتبه نفس انسانه، نه مرتبه تمام هویت انسانی. اون وقت انشاءالله در درس‌های دیگرم این را عنایت می‌فرمایید که چون که سلطان قوای انسان عقل است، یا هرچه هر قوهی در انسان حاکم بشه، در حقیقت این شخص و فرد محکوم به تمام قوای او، محکوم به اون قوه سلطانه. اگر سلطان قوای انسان عقل شده، تمام قوای او همه عقلانی هست، ولذا تمام مراتب او، دیدن او عقلانی، شنیدن او عقلانی، لمس او لمس عقلانیه. اینه که میبینید ما در تمام امور زندگیمون، در مراتب جسمی، از خوردن جسم، از راه رفتن جسم، از نگاه کردن جسم، از حتی جویدن این جسم، در غذا خوردن، همش دستورالعمل داریم. شرع مقدس برای تمام این مراتب دستور صادر کرده. چرا؟ برای اینکه ما در خوردن مثل حیوان نیستیم بخوریم، که تا حیوان دستور و تکلیف در خوردن نداره، بلکه ما خوردنمون خوردن انسانیه، ولذا تمام شؤون ما شؤون انسانیه. پوست بدن ما هم، ما در پوست بدن، در ناخن بدن، در دندان، در استخوان، در گوش، در اعضا و جوارب، به هیچ وجه با حیوانات یکسان نیستیم. درسته که حیوانم اعضا و جوارب جسمی ظاهری داره، مثل ما میخوره، میره، میشنوه، میبوید، میچشد و اینها، به اندازه خودش به یک تعبیر حرفم میزنه، حالا اصطلاحاً بهش حرف خطاب نمی کنیم، بالاخره همون صدایی که در میاره، مادر میفهمه بچه چی گفته، بچهش میفهمه مادر چی گفته، صدای دشمن رو بشنوه میدونه دشمن فرار میکنه، صدای دوست رو بشنوه به سویش میره، چون قوه واهمه اینا رو که داره. اما اینجوری نیست که ما در تمامش اون با حیوانات با هم مساوی باشیم، بلکه ما ناخنمونم ناخن انسانیه، چشم و گوش و اعضا و جواره مطلقا همه انسانیه، مال اونا حیوانیه. ولذا چون اعضا و جواره ما انسانیست، مکلف هستیم به تکلیف شرعیه. همینجوری نمیتونیم هر جور این جسم رو تغذیه کنیم، هر غذایی رو بخوریم، هر جور راه بریم، هر جور زبانمون رو باز کنیم، به هر صورتی مثلا حرف بزنیم. میبینید شرع در تمام این مراتب برای من و شما دستورالعمل داره. چرا؟ برای اینکه انسانیم و انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش. نه انسانیم فقط در مرتبه تجرد بدن، نه خیر، در تجرد نفس، بلکه انسانیم هم در مرتبه نفس، هم در مرتبه روح، هم در مرتبه عقل، هم از این ور در مرتبه بدن، و حتی تا موقعی که این جسم طبیعی در تحت تدبیر نفس است که به عنوان بدن نفس مطرح میشه، حتی تمام اجزای جسم طبیعی ما همه متصف هستن با اوصاف انسانی، به انصاف انسان، به اوصاف عقلانی. ولذا ما اگر از یک کسی یک کار ناشایست، دست خودش رو ناشایست بلند کنه بزنه تو سر دیگری، میگیم این آدم نیست، انسان نیست، ولی اینکه به ظاهر یه مثلا دست بلند شده خورده تو سر دیگری، اما میگیم آقا این دست هم چه نیست، دست یه حیوان باشه که، این دست نه، این چشم انسانه. وقتی آمد تو دایره انسانی قرار گرفت، تمام شؤون وجودی انسان انسانی است. اون وقت شرع مقدس میگه ما برای تکامل انسان برنامه داریم. اینی که الان نگاه میفرمایید، پس این همه ادله‌ای که داریم اقامه میکنیم، این ادله مربوط به تجرد مرتبه نفس انسانه، نه ادله مربوط به تجرد انسان در تمام شؤون باشه. نخه، انسانی که تنزل پیدا کرده، نفسی که تنزل پیدا بکنه در مرتبه جسم و بدن طبیعی به صورت اعضا و جوار ظاهری هست، در این مرتبه مجرد نیست، در این مرتبه مادیه، در اون مرتبه مجرده، و این مادی و مجرد همه هم مراتب یه حقیقت هستند. اینها را فراموش نفرمایید داشته باشید. خب حالا نه تنها نفس ناطقه انسانی مجرده، و همچنین بر اون گوهر نوربخش که وعای معارف و مصدر انوار علوم است، احکام ماده راست نیاید، که اون رو فرمودید گوهر نوربخش یعنی جوهر مجرد عقلی. الان یکی از اسامیش اینه که این آقا اسمش شده نوربخش، که نور علم را، نور کمال را به نفس ناطقه انسانی میبخشد. دیگه اصطلاح چون لفظ نداریم چیکار کنیم؟ به غیر از این چی تعبیر بکنیم؟ وگرنه نه یعنی یه جوهر مجرد جدا و یه نفس ناطقه انسانی جدا و بعد اون علم رو از جای دیگر بیاره به این ببخشه. مثل این که الان با هم دیگر نشستیم، یه گوینده جدا و شنونده جدا و الفاظ و کلمات جدا و شنیدن جدا، اینجوری نه. این باید اون حرفایی که قبلا برسون رسوندیم اونها در نظر شریفتون باشه. اون گوهر نوربخش هم که وعای معارف و مصدر انوار علوم است، احکام ماده راست نیاید در اونجا. چرا؟ برای اینکه چه چون چه خود به ذاته عاری از ماده است و از حد و جهت و طول و عرض و سبکی و سنگینی و استعداد و قوت و محل و زمان و دیگر اوصاف طبیعت قاریست، اونم از این امور مجرده. جناب میر در قصیده معروفش گوید صورت عقلی که بی پایان و جاویدان بود، با همه و بی همه مجموعه و یک تاستی. می توانی کرد ز خورشید این صفت ها کسب کرد، روشن است و بر همه تابان و خود یک تاستی. راجبه مراتب انسان. خب حالا از اینجا داریم کم کم وارد مطلب خوبی میشیم که ببینیم چجوری اون موجود مجرد عقلی این همه مصدر انوار علوم و معارفه، این به چه نحوه هست. در خودمون هم یک جستجویی بکنیم ببینی جناب عالی که یه وقتی به فکر بنشینی و ببینی که در طول عمر شریفتون از دوران کودکی تا الان چقدر دانایی ها دارایی ها علوم و معارف در خودت اندوخته ای، به این همه فکر و معارف و دانایی ها در شما به چه نحو موجوده که بدون تفصیل در مقام جمعی در شما تحقق داره. حالا اینجا رو بگیر کم کم اقرأ ورقه. حالا چون عزیزان دیگه حرفا خیلی زده شده، یک کمی پیشتر بریم. نفس ناطقه خودتون را در نظر بگیرید و به عبارت دیگر در ذات خود فرو بروید و ببینید معارفی را که تحصیل کرده اید در آن چگونه میابید. هر یک از شما چیزهایی را میدانید و ضوابط کلیه ای را در ذات خود دارید. شما بسیاری از مسائل حساب و هندسه را می دانید و بلکه سواد خوندن و نوشتن فارسی را هم دارا هستید و شاید در فنون عدیده دیگر نیز آگاهی داشته باشید. آیا این مسائل هندسه‌ای را که می دانید در یک گوشه روان شما و مسائل حساب در گوشه دیگر است و قواعد دستور خط در سوی دیگر آن و دانایی های دیگر شما در سوی های دیگر اینجوریه، یا میبینید همه اینها در حقیقت شما به نحو جمعی تحقق داره؟ اینجا الان میگیم این سطح حسینی است، عزیزانی سمت راست نشستن، عزیزانی سمت چپ نشستن و عزیزانی جلو، عزیزانی وسط، عقب، همینجور جا و جهت و مکان و اینها درست میکنیم. آیا معارفی که در شما هست مثلا اینها از همدیگر تفکیک میشه؟ یا ولو این که اگر جلوترم برویم، فرض مثل بعضی از این فرموده های جدید که سلول های مغزی میبینی، هر کدامشون یا هر طیفشون برای مأموریت های خاصی چه بسا در کار باشن، آیا واقعا دانایی هایی که شخص داره در اون سلولای مغزی او، اونها اگه برفرض در گرفتن اخبار و اطلاعات نفس دخیل باشن که هستن حقیقتا، آیا اونها رو علم بگیریم یا اینکه علم فوق این مراتبه منتها از باب وسیله‌ای که برای پیدایش علم به ادراک مدرکات به کار میگیریم مغز و سلولهای مغزیه؟ حالا غرض در اونجا قابل تقسیم هست که بگیم آقا این مقدار از سلول‌های مغز برای اخذ اطلاعات فلان گونه مطالبه، اون گونه از سلول های مغزی برای مثلا فرض شادی انسان، اون سلول های دیگر اونها برای هنگام غم و اندوه شخص به کار می ها و همینجور چه بسا غضبناک بشه یه سری سلول ها در فعل انفعال باشن مثلا، و نخیر غضبناک نباشه، حالت ساکتی داشته باشه، عده دیگر در کار باشن. در بخش علومی که در انسان مخزن شده و خزینه شده، آیا راجب این هم باید همین حرفو بزنیم که مثلا درسای هندسی که خوندیم این در فلون قسمت مثلا روح ما قرار داره و درس حساب در قسمت دیگر، اینجوری حساب کنیم؟ یا اینکه این جهت و اون جهت در وعای رشته های دانش راه ندارد، بلکه همه را در خود می‌یابید بدون اینکه به تقسیم و تجزیه در ذات خود بنگرید تا رشته های دانش را در خود پراکنده ببینید. به هر حال ببینیم آیا در محل علوم، و به هر حال الان عالم من و شما هستیم دیگه، گوهر روان من و شما به علم متصف میشه. یه وقتی بحث در این بود که خود اون صور علمیه ای را که من و شما ادراک میکنیم، اون صور علمیه اعم از معقولات یا صور علمیه خیالیه، آیا اونها قابل تجزیه و تقسیمن؟ این همون بحثی بود که قبلا استدلالش پیاده فرمودی در درس 50، اونجا استدلال فرمودید که اجزای صور معقولات قابل تجزیه نیستن. یعنی نمیشه بگید که اگر مثلا مفهوم کلی انسان را ادراک کردیم، این مفهوم کلی انسان در ذهن ما، در نفس ما مثلا چند کیلو وزنشه، چند سانت اندازهشه، چقدر قد داره، چقدر حجم داره، مثلا شرق در جان ما تو شرقی قرار گرفته یا تو غربی، بالا قرار گرفته یا پایین، در خود اون صور علمی تجزیه و تقسیم راه نداره. این بحث اون استدلال قبلی بود. الان بحث اینه که این علوم معارفی که ما به دست آوردیم، آیا خود این علوم معارف در وعای ما که به نام نفس ناطقه باشه، آیا در این ظرف باز در گوشه گوشه های این ظرف قرار میگیرن که ظرف تجزیه پذیر باشه، بعد حالا خود به خود به تبع ظرف مظروف هم تجزیه بشه؟ مثل این که فرض مثلا 100 کیلو آب را بریزیم در یک مثلا دبه، در یک ظرفی، اونگاه خود اون ظرف رو تقسیم کنیم، قهرن آبی که در اون ظرف است به تبع ظرف تقسیم بشه. اینجا هم آیا نفس ناطقه قابل تجزیه است از جنبه جهت و از جنبه حد؟ کتاب بگیم صور علمیه‌ای که از حساب، هندسه و امثال اینها در شخص جمع شده، این در این گوشهشه، اون رشته علمی در اون گوشه نفسه یا نه؟ که بدون این که، یا این که این جهت و اون جهت در وعای رشته های دانش راه نداره، وعا ظرف دیگه، یعنی در نفس ناطقه، در گوهر نفس که وعا رشته های دانشه راه نداره، بلکه همه را در خود بخوبی، بلکه همه را در خود میابید بدون این که به تقسیم و تجزیه در ذات خود بنگرید. اصلا توجه به این ندارید که آیا در ذات شما راجع به محل این علوم تجزیه و تقسیمی هم پیش آمده یا نه، تا رشته های دانش را در خود پراکنده ببینید. خب کدوم یکی اینه؟ این ذات فرد و واحد هر یک شماست که خزینه معارف شماست. این اندازه که حرفی نداره، بالاخره علوم معارف را این آقا، این فرد در ذات خودش جا داده. این فرد دانسته هایی را نداشت، الان به این دانسته ها دست پیدا کرده، قبلا نمی دانست، الان دانا شد. پس دانایی تو مرتبه ذات این شخصه. از جنبه ظاهر جسمی او هم که هرچه بگردیم تو مرتبه بدن و جسم طبیعی اون دانایار نمیتونیم پیدا کنیم. بالاخره نمیشه ما سلول های مغزی رو بشکافیم در مثلا در تالار تشریح ببینیم تا این قواعد هندسی که شما در رشته خاص خودتون اینها رو بلد شدید، ببین در این سلول ها جایی داریم که مثلا دو تا چهار تا این مفهوم کلی از عشق بشه استخراج بشه. شاید صوتی که شنیدید در سلول های مغزی شما جا بگیره که میگیره. شاید اگر در هنگام تحصیل یک مطلب علمی فعل و انفعال های مادی در آلات و ادوات جسم شما پیش آمده که قوه بینایی شما چشم را مثلا حدقه های چشم و اینها رو به کار گرفته، شاید حالا ما یه دستگاهی رو فراهم بکنیم ببینیم که در این حدقه چشم تا الان چند تا شکل را این چشم نگاه کرده و مشاهده کرده. علم شاید پیشرفت بشه اینا رو ببین، مثل صفحه کامپیوتر که هرچه الان بهش اشکال و صور بدهی در خودش خزینه میکنه داره. حالا ما هم بگیریم که فرض روزی اگر دستگاهی پیش آمده در حدقه چشم هر فردی او رو زیر دستگاه بذاریم و ببینیم در طول عمرش چند تا این دوربین عکاسی بدن او و چشم او چند تا عکس گرفته، اینها رو مانعی نداره باشه. یا در سلول های مغزی فعل و انفعال های صوت هایی که تا الان شنیده، مثل اونایی که گفتن نمیدونم کجا بود آلمانی ها چه فتح کردن و دیدن که سلول مغزی کودکی را در زیر دستگاه گرامافون گذاشتن، دیدن که اون صدای اون سربازایی را که حمله کرده بودن به اون کشور و وارد منزل شدن و به اصطلاح رسم خودشون ندای پیروزی میخوندن، تو سلولای مغزی این بچه اونها بخوندن در آورده. اینها حرفی نی، آثار صوت در مقام شنیدن باقی میمونه، آثار رنگ و نور و شکل و اینها در مقام دیدن توی چشم و توی سلسله اعصاب و توی سلولهای مغزی احتمال داره باقی بمونه. اگر محو نشه صورتهای بعدی آمده اون صورتهای قبلی رو محو نکن، اینا اشکال نداره. اما اینا که علمی، ما میتونیم الان مغز رو بشکافیم در سلول مغزی اون مفهوم و معنای کلی و یا حتی جزئی، معنا و مفهوم کلی و جزئی انسان رو ادراک کنیم، ببینیم از اینجا میشه در آورد مفهوم را، نه صدایی که شنیده، نه از ناحیه چشم اشکالی رو دیده، نه از ناحیه بینی روایح و بوهایی را مثلا استشمام کرده. اینا شاید اثراتش در سلولهای مغزی باشه، باشم مانعی هم نداره، بالاخره باید این تأثیر و تأثیرات ظاهری باشه. اما اون که اون صور علمیه علوم است که برمیگرده یا به مفاهیم یا برمیگرده به مشاهدات قلبی، که حالا اونا هنوز بحثش فرا نرسید، اونا بحثش فرا نرسید. مثل یک کسی که حالا احیانا از ظاهر خواب رفته در باطن خوابهایی رو مشاهده کرده، حالا همینجور که میشه چشم ظاهری او صورت افراد رو دید در سلول مغزی او ببینیم این اشکال احیانا منتبع شده قابل رؤیت باشه، قابل استخراج باشه. حالا آیا شخص اگر با این چشم ظاهری ندیده، به تعبیر میگیم با چشم باطنی دیده، با چشم باطنی که در هنگام خواب چه مغز و چه اعصاب و چه آلات و ادوات اینها به نام تبله گوش و حدقه چشم و اینها همه در کار نیستن، همه به یک تعبیر در استراحتن، آیا اون مشاهدات در مقام تمثلات را یا در مقام منامات را هم میشه بریم در سلول مغزی این آقا پیدا کنیم؟ اون یه محور بحث دیگر، اما محور بحث اینجا اینه که آیا این مفاهیمی که در دانایی ها و علم از راه ادراکات حتی پنجگانه که ما به دست میاریم، اینها رو میشه بریم در مثلا در بدن در اینها تجزیه کنیم به دست بیاریم؟ این یکی، اگر قائل شدیم که اصلا بدن، سلول مغزی، اعصاب، اعضا و جواره، اینها هیچ کدوم وعای علم نیستن، بلکه چون که علم مجرد است، ظرف علم نمیتونه مادی باشه، باید مجرد باشه. حالا ظرف علم شده، الان اسمشو گذاشتیم نفس، پس دیگه محدوده بحث از اینجا در رفته. حالا همین جوری که در این محدوده میگفتیم علم نمیتونه جای او در سلولهای مغزی و در عصبها و در اعضا و جوارح باشه که اینجا جهت و زمان و مکان توش مطرحه، ببینیم آیا در خود موطن نفس هم که مقام تجرد داره اونجا هم راه داره که این وعاء علم و علوم و معارف اونجا بشه درش تجزیه درست کنیم تو خود نفس. میبینیم راه نداره. این ذات فرد و واحد هر یک شماست که خزینه معارف شماست. اون موجود مفارق عقلی را که خزینه علوم و معارف است این چنین قیاس کن. حالا از اینجا اقرأ ورقه، همین جوری که خودتون ظرف علم هستید در اون ذات شما، در اون مرتبه نفس شما تجزیه و تقسیم راه نداره، جهت و حد و زمان و مکان راه نداره و نمیشه که علمتون رو به اینها متصف کنید، بفرمایید بروید در اون موجود عقلی که داره علم را به ذات شما القا میفرماید، اونم همینجور. و اون چون حرف زمان و مکانی حرفا توش مطرح نیست، باید نحوه افاضه او به مرتبه نفس را درست دقت کرد که مرحوم جناب آخوند راه حرکت جوهری را در پیش گرفتن. این فرمایش اونجا. و علاوه این که اون مکمل است و این مستکمل، حالا تازه نفس ما که مستکمل ناقصی داره از نقص به کمال میرسد، میبینی ظرف علم است که این ظرف علم تقسیم ناپذیره، تجزیه پذیر نیست. اونی که مکمل نفس هست که به نحوه اتم باید مجرد باشه، که حالا اگر نفس ما مجرده باید اونی که کاملتر از نفس ماست به نحوه اتم مجرد باشه. و همچنان که در دروس پیش دانسته شد که هر شخص انسانی یک هویت دارد و دارای یک گوهر به نام روح است که بدن طبیعی و بدن مثالی او مراتب نازله او هستند و آثار اون گوهر واحد است که همه قوا و اعضا و جواره او را فرا گرفته است و در هر یک طوری خود را نشون می دهد، همچنین اون عقل مفارق با نفوس مستعد مستکمل و شاید با مجموع پیکر جهان طبیعت این چنین باشه که ما مجموعاً باز نفس من و شما و تمام افراد همه بشیم که انه اون مرتبه نازله اون جوهر عقلی. همچنان باشه که ما یه موجود جدا باشیم و جبرئیل هم یه موجود جدا و بعد حالا این موجود جدا رفته پیش خدا یه کتاب جدایی رو گرفته و آورده اینجا داده به پیغمبر. اینجوری نه. اینجا الان چطور در خودتون چی میفرمایید آقا؟ در خودتون به روش مشانه به حکمت متعالیه فرمودید یک موجود ممتدی هستید که فرمودید انسان یک هویت داره، اما هویت ممتده، هویت ممتدی که از مرتبه فرش تا فوق عرش، منتها در حقیقت اون مرتبه اصلیش مرتبه نفس اوست، اون ذات گوهر مجرد اوست، این بدن مرتبه نازله اوست. این رو داشته باشید. چرا آقا روی این جمله تأکید داره؟ برای اینکه آقایان مشا میگن که انسان مرکب از دو جزئه، یکی بدن یکی نفس، و بدن وقتی که تصفیه شده اون وقت آمادگی پیدا کرده، نفس به عنوان یک گوهر مجردی از عالم غیب وارد بدن میشه. اون وقت اونها هم نفس رو حادث میدونن، اما حادث میدونن با حدوث بدن. اینا همه آقا حرف، اینا توجه داشته باشید. اونها میگن آقا نفس حادثه، اما نفس حادثه یعنی نفسی که روح، به تعبیر ما روح من و شما از قبل ساخته، از قبل موجود مجرد بود، این در عالم بود، در عالم غیب بود. خب کی به وارد عالم طبیعت شده؟ موقعی که بدن این شخص در رحم مادر ساخته شده، با ساخته شدن این بدن، با حادث شدن این بدن در نشأه طبیعت، این روح از ماورای طبیعت میاد در عالم ماده تو این بدن قرار میگیره. پس روح قبل از این مرتبه حادث نیست. چرا؟ برای اینکه یه موجود مجردی است که از ازل بود. پس اینجا الان حادث نیست. کی حادثه؟ میگن حادث است با حدوث بدن. این کلمه با رو توجه بفرمایید، با حدوث بدن. با حدوث بدن یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه بدن او ساخته بشه، این نفس یه موجود مجردی است، بود در عالم غیب هست. به محض اینکه بدن در نشأه طبیعت حادث شده، حادث شده یعنی چی؟ یعنی نطفهش متکون شده و 4 ماه 10 روزش گذشت و در رحم نطفه، علقه، مزغه اینا که شده، جنین ساخته شده، حالا نفس از عالم غیب میاد عالم ماده. پس کی حادثه در عالم ماده میشه؟ حادث میشود با حدوث بدن، یعنی موقعی که بدن در نشأه طبیعت در رحم حادث شده، همسنگ و همپای با حدوث این بدن، نفس از عالم غیب میاد در این بدن واقع میشه. خب اگه این بگیم، پس دیگه انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش نیست، انسان دارای یک هویت نیست. اگر یه هویت هم باشه، یه هویت ترکیب انضمامی است، یعنی روح مجرد از عالم غیب آمد حادث شد در نشأه طبیعت با بدن مادی ساخته شده در عالم اینجا، اینجا با هم دیگر مرکب شدن، مثل یک مثلا پرندهی که وارد یه قفس میشه. الان فعلا قفس رو بلند میکنی میگیم یه چیزه، یه چیزه است، یعنی پرندهی که جدای از این قفس، به محض اینکه قفس ساخته شده، پرنده رو میارن در درون قفس میگذارن. اینی که حالا این آقایون مدعا به سر زبانشون در هنگام اموات اینا میخونن، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این مربوط به این مبناست. این شعر یعنی نفس حادث است با حدوث بدن. با حدوث بدن، این کلمه با رو دقت داشته باشید که عربیش بکنیم، میگیم ان نفس حادثتون مع حدوث بدن. اما شما میفرمایید نه خیر، نفس با حدوث بدن حادث نیست، نفس به حدوث بدن حادثه. که ان نفس حادثتون بل بدن، نه ان نفس حادثتون مع البدن. اونها میگوین با بدن، ما میگیم نه بل بدن. که این میفرمایید چی؟ میفرمایید نفس در حقیقت همون قوه است که در نطفه تحقق داره. نطفه به محض این که محقق شده، ماده نطفه یه قوهی داره. این قوه الان فعلا امر عارض بر این ماده است. بر اساس حرکت جوهری، همون جوری که خود اون نطفه در حجم جوهری جسمی قوی میشه، حرکت میکنه و مثلا نطفه میشه علقه، علقه میشه جنین و بدن کامل میشه، اون قوهی که در این نطفه هست، اون قوه هم به حرکت جوهری هی قوی میشه. اون قوه یواش یواش تبدیل میشه به صورت نباتی که میگیم نفس نباتی. کم کم شدید میشه، میشه نفس حیوانی. کم کم شدید میشه، میشه نفس انسانی. ثم انشأناه خلقا آخر، مربوط به این صورت انسانی است که در این نطفه پدید میاد. اون وقت روی این حساب نفس حادث میشود به حدوث بدن، یعنی به وسیله این که بدن حادث شده، نفس تحقق پیدا کرده. نه اینکه نفس قبل از اون بود و همسنگ با حدوث بدن در مرتبه طبیعت تحقق پیدا کرده، این نیست، بلکه نفس حادث میشه به حدوث بدن. اینطوری حالا این رو اگر حساب بفرمایید، اون وقت بدن میشه مرتبه نازله نفس. پس نفس و بدن یه حقیقتن. بدن رو ترفع بدید نفسه، نفس رو تنزل بدید بدنه. وقتی یه حقیقت شدن، میفرماد همین جور که نفس شما بدن مرتبه نازله شه، حالا چجوری تمام حالاتت را، آثار وجودیت را چجوری در بدن پیاده میفرمایی؟ پس این را برو بالاتر. اون جوهر مجرد عقلی هم نسبت به ما اینجوریه. جوهر مجرد عقلی هم که انه نفوس تمام ماها، بلکه پیکره مجموعه این جهان عالم طبیعت، اینها که انهو همه به منزله یک بدنن و این بدن مرتبه نازله اون جوهر مجرد عقلیه، که اون جوهر مجرد عقلی به عنوان با این مرتبه طبیعت، این مجموعه بیکران عالم نظام غیر متناهی مجموعه هویته، یه حقیقته، که این یه حقیقت از مرتبه عقلانیتش در مرتبه مثلا بدن بود بودن نشأه طبیعت افاضه علوم معرف میکنه، نه یه جبرئیل جدا و یه پیغمبر جدا و بعد یه قرآن جدا یه جایی و یه خدای جدا و بعد بر اون قرآن بیاره برای به پیغمبر که اومد بده به پیغمبر بده اشتباه کرده. به تعبیر اون آقایون طایفه غرابیه از بس که پیغمبر و امیرالمومنین شبیه هم بودن قرار بود به علی بده اشتباه هم داده به دست پیغمبر. اینجوری نمیشه. این مبان این رو داشته باشید تا انشالله فردا یک کمی بیشتر حرف بزنید. الحمدلله.